بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری سوریه صلح با اسرائیل را ممکن دانست. کره شمالی نیروهای خود را به حال آماده باش درآورد. و چین بر شمار نیروهای خود در مرز تبت افزوده است. ساعت 21 با درود فراوان در ساعت پایانی این دوشنبه آفتابی در تهران، من حسین قویمی در شهر بارانی پراگ تا نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود به اتفاق همکارانم. امروز 19 اسفند ماه سال 1387 خورشیدی برابر است با 9 مارس 2009 میلادی. هوای فردا در تهران ابری و بارانی خواهد بود و خورشید خانم از پشت ابرها دمای هوا رو از 7 به 17 درجه میرسونه. با آرزوی حضور آفتاب مهر در زندگی شما، در مجله شبانگاهی گزارش های همکارانم را در دقایق آینده میشنوید، اما ابتدا تازه ترین خبرها را میشنویم از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید صلح با اسرائیل امکان پذیر است، اما مناسبات دمشق و تل آویو تنها زمانی میتواند عادی شود که مناقشه اسرائیل با فلسطینی ها به پایان برسد. بشار اسد در مصاحبه با روزنامه الخلیج چاپ امارات متحده عربی افزوده است برپا شدن سفارتخانه و تشریفات دیگر میان سوریه و اسرائیل امکان پذیر است، ولی صلح واقعی تنها به معنای صلحی همه جانبه میتواند وجود داشته باشد. با آغاز تمرینات و رزمایش نظامی سالانه نیروهای مشترک آمریکا و کره جنوبی، کره شمالی نیروهای خود را به حال آماده باش کامل رزمی درآورده است. کره شمالی همچنین میگوید ساقط کردن ماهواره‌ای را که قصد دارد به فضا پرتاب کند اقدامی جنگی به شمار خواهد آورد. کره جنوبی و آمریکا معتقدند کره شمالی در پوشش پرتاب ماهواره در صدد آزمایش یک موشک دوربرد است. در آستانه 50مین سالگرد سرکوبی قیام نافرجام مردم تبت بر علیه چین، بیجینگ پکن سابق بر شمار نیروهای خود در مرز تبت افزود است. مسئولان چین گروه‌های تبتی در تبعید را به تلاش برای ایجاد آشوب در این منطقه متهم کردند. سال گذشته پس از آنکه دولت چین تظاهرات مسالمت‌آمیز راهبان بودایی را در سالگرد سرکوبی قیام سال 1959 میلادی به شدت سرکوب کرد، تظاهرات خشونت‌آمیزی در لهاسا مرکز تبت روی داد. روز شنبه گذشته در لندن پایتخت بریتانیا در برابر سفارت چین تظاهراتی برپا شد. تظاهرکنندگان شعار می‌دادند چین از تبت برو بیرون، تبت را آزاد کنید، زنده باد دالای لاما. فیلیپ کریک رئیس انجمن تبت نیز به خبرگزاری ها گفت که در حال حاضر دریافت هر نوع خبری از تبت بسیار دشوار است، زیرا که از هنگام تظاهرات اعتراض‌آمیز پارسال چینی ها هر نوع حرکت اعتراضی را به شدت سرکوب می کنند. حتی تلفن های همراه را ضبط می کنند و یا حاملان آنها را بازداشت می کنند. در عمل حکومت نظامی برقرار کردند و در لهاسا ارتش و نیروهای شبه نظامی مستقر شده و در رفت آمدند. سومین جلسه رسیدگی به پرونده عباس پالیزدار که مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی از آن با عنوان پرونده باند پالیزدار نام میبرند، صبح امروز دوشنبه در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. به گفته قاضی خراسانی رئیس این دادگاه، دفاعیات عباس پالیزدار امروز به پایان رسید و فردا سه‌شنبه به اتهامات سایر متهمان رسیدگی می‌شود. دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس پالیزدار، عضو سابق هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه، به صورت غیرعلنی در تهران برگزار می‌شود. هادی ارمغان، وکیل مدافع عباس پالیزدار، اتهامات موکلش را 14 مورد از جمله افشای اسرار دولتی، اقدام علیه امنیت ملی، افترا و نشر اکاذیب اعلام کرده است. عباس پالیزدار پس از سخنرانی در دانشگاه بو علی سینای همدان که در آن برخی مسئولان جمهوری اسلامی را به فساد مالی متهم کرد، خود به نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و سوء استفاده های مالی متهم شد و از خرداد ماه 87 تا کنون در بازداشت به سر میبرد.
با سپاس از هانا کاویانی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی میشنوید. مقام‌های نظامی آمریکایی می‌گویند تا 6 ماه دیگر 12,000 نفر از سربازان خود را از عراق خارج خواهند کرد. گفتگو با طالبان های میانه رو، اما آیا می توان در بین افراطی های طالبان افراد میانه رو هم پیدا کرد؟ گزارشی داریم به نقل از نیویورک تایمز در همین باره. انتقادها از لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها موجب حذف این لایحه از بودجه سال 88 شد. راستی چرا؟ درباره برخوردهای دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان هم با یک فعال دانشجویی گفتگو می‌کنیم.
به همین خاطر این دانشجوها خواستار به قولن استعفای این دو مسئول هم میشن.
و به پاریس هم سری میزنیم با گزارشی از نشست فعالان زن ایرانی و فرانسوی.
شعار میدادن ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم.
و همچنین از جنجالی ترین محاکمه قرن در اتریش هم برایتان خواهیم گفت. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. مقام‌های نظامی آمریکایی روز یکشنبه اعلام کردند که تا 6 ماه آینده، یعنی تا اواخر شهریور ماه سال آینده، 12,000 نفر از سربازان خود را از عراق خارج می‌کنند. خروج این نیروها از عراق اولین مرحله از خروج کامل سربازان آمریکایی از این کشور است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وعده آن را داده است. گزارشی داریم در همین زمینه از همکارم نیوشا بغراتی.
پرچم عراق به جای پرچم آمریکا بالا می رود، به زودی. و با این جمله مقامات نظامی آمریکا خروج 12,000 نفر از نیروهای این کشور از خاک عراق را طی 6 ماه آینده اعلام کردند. خروج 12,000 سرباز تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در عراق را به 128,000 نفر کاهش می دهد. دولت اوباما پیشتر اعلام کرده بود که تمامی نیروهای رزمی آمریکا تا مرداد ماه 89 از عراق خارج می شوند. ولی بین 35 تا 50 هزار سرباز آمریکایی تا آذر ماه 1390، یعنی پایان سال 2011 میلادی، در عراق باقی میمانند. بخشی از این نیروها آموزش سربازان عراقی را بر عهده خواهند داشت. پیشتر نوری المالکی، نخست وزیر عراق و برخی دیگر از مقامات این کشور از طرح خروج نیروهای آمریکایی استقبال کرده بودند. جنرال ریموند اودیرنو، فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در عراق، در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد گفت زمان و شرایط برای کاهش نیروهای ائتلاف مناسب است. انتخابات موفقیت‌آمیز استانی در دیماه گذشته در عراق ثابت کرد که پلیس و ارتش عراق قادر به تامین امنیت این کشور هستند. وی افزود به زودی در پایگاه‌های مشترک نیروهای آمریکایی و عراقی پرچم عراق به جای پرچم آمریکا به اهتزاز در می‌آید. پایان نقل قول. خبر خروج نیروهای آمریکایی از عراق روز یکشنبه، چند ساعت پس از حمله انتحاری به یک مرکز آموزش پلیس در نزدیکی وزارت کشور عراق در بغداد اعلام شد. این حمله دست کم 33 کشته و 61 زخمی بر جای نهاد. به رغم این حمله انتحاری، ژنرال دیوید پرکینز اعلام کرد که خشونت در عراق از تابستان 1382، یعنی 3 ماه بعد از حمله آمریکا به عراق، به پایین ترین حد خود رسیده است. ماه گذشته 211 غیر نظامی در عراق کشته شدند که بیش از 60 نفر آنها در بمبگذاری مراسم اربعین جان باختند. به نوشته روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز، محمد عسکری، سخنگوی وزارت دفاع عراق، نیز معتقد است وضعیت امنیت این کشور بهبود یافته، ولی از بین بردن کامل تروریسم و خشونت غیر ممکن است. به نوشته این روزنامه، خروج نیروهای آمریکایی از عراق امری کلیدی برای دولت اوباما است که می‌خواهد حضور ارتش این کشور را در افغانستان تقویت کند.
گزارشی بود از نیوشا بغراتی درباره خروج 12,000 سرباز آمریکایی از عراق طی 6 ماه آینده. خبرگزاری رویترز در گزارشی از کابل، پایتخت افغانستان، به نقل از تحلیلگران و منابع آگاه افغانی نسبت به پیامدهای پیشنهاد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر گفتگو با عوامل میانه روی طالبان ابراز تردید کرده است. مشروع این گزارش را از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، می‌شنویم.
وحید مژده، یک تحلیلگر افغانی که در مورد طالبان کتابی منتشر کرده، در مورد پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا به خبرنگار خبرگزاری رویترز گفته است که سخنان پرزیدنت اوباما بیشتر به یک رویا میماند تا واقعیت، و وحید مژده که پیشتر با طالبان همکاری می‌کرد و مدتی نیز در دولت فعلی افغانستان عضویت داشت می‌افزاید وقتی ما از به اصطلاح میانه‌روهای طالبان صحبت می‌کنیم این افراد کجا و چه کسانی هستند؟ قسیم اخکر یک نویسنده و تحلیلگر دیگر نیز می‌گوید که طالبان میانه‌رو به قاتلان میانه‌رو می‌مانند. آیا چنین چیزی وجود دارد؟ پرزیدنت اوباما به سیاست مشابه در عراق اشاره کرد در حالی که شرایط افغانستان بسیار پیچیده است. رویترز می نویسد دولت غربگرای حامد کرزای و نیروهای روبه افزایش خارجی در افغانستان از سوی ستیز جویان تازه خیزگر طالبان مورد حمله های گسترده قرار گرفتند و افغانستان اکنون به اولویت سیاست خارجی دولت اوباما تبدیل شده است. در همان حال به رغم افزایش نیروها در افغانستان برخی از سیاستمداران و فرماندهان نظامی غربی میگویند که این جنگ تنها از راه‌های نظامی نمیتواند به پیروزی انجامد و برای حل مسئله باید نوعی مصالحه در نظر گرفته شود. بعقیده وحید مژده تحلیلگر افغانی کلید پایان دادن به خشونت‌ها در افغانستان در اختیار رهبران طالبان است که نامشان در فهرست تروریست‌های تحت تعقیب آمریکا قرار دارد. او میگوید که در پشت تمام خشونت‌ها رهبران طالبان قرار دارند نه عوامل به اصطلاح میانه رو. بنابراین برای پایان دادن به جنگ رهبران طالبان و دیدگاه‌های آنان باید در هر گفتگویی مد نظر قرار گیرند. رحیم الله یوسفزای یک تحلیلگر پاکستانی نیز به رغم استقبال از پیشنهاد پرزیدنت اوباما نسبت به شانس‌های موفقیت هر گفتگویی با طالبان ابراز تردید می‌کند و می‌گوید هیچ نشانه ای از مصالحه در میان طالبان دیده نمی شود و آنان همچنان بر خواسته خود مبنی بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان اصرار می ورزند. رحیم الله یوسفزای می افزاید که طالبان در خواسته های خود بسیار انعطاف ناپذیرند. آنها در واقع تمایلی برای گفتگو ندارند مگر آنکه نوعی تضمین در زمینه اصل خروج نیروهای خارجی به آنها داده شود. رویترز به نقل از تحلیلگران می‌افزاید که پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا در دعوت از عناصر میانه‌رو طالبان با هدف ایجاد شکاف در میان آنها صورت گرفته. آمریکا حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان نیز به رغم تلاش‌های مکرر در این زمینه توفیقی به دست نیاورده است. رحیم الله یوسفزای در این باره خاطر نشان می‌کند که طی 8 سال گذشته تغییر چندانی در پهنه جنگ روی نداده و تعداد اندکی از طالبان به دولت پیوستند. احمد سعیدی یک تحلیلگر دیگر و دیپلمات پیشین نیز به موفقیت پیشنهاد گفتگو با میانه‌روهای طالبان ابراز تردید می‌کند و می‌گوید مسلح کردن شبه نظامیان در افغانستان نیز می‌تواند دردسر تازه‌ای برای دولت کابل و غرب باشد. رویترز در پایان از قول احمد سعیدی می نویسد که پیشنهاد اوباما در واقع برای آرام ساختن اروپاییان صورت گرفته که به طور فزاینده این نسبت به جنگ افغانستان دچار ابهام شدند.
گزارشی بود از نادر صدیقی درباره احتمال مذاکره با طالبان در افغانستان. و اما در ایران به دنبال انتقادهای گسترده از لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران، مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه این طرح را از بودجه سال 88 حذف کرد. علت را از همکارم الهی روانشاد می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، 63 نماینده مجلس هنگام بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه، پیشنهاد حذف بند هدفمند کردن یارانه‌ها را در این لایحه مطرح کردند که با 132 رأی موافق، 102 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در صحنه علنی مجلس، این لایحه از دستور کار بودجه خارج شد. کارشناسان اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس در روزهای گذشته به شدت نسبت به این لایحه انتقاد کرده بودند و اعلام کردند که در صورت تصویب آن رکورد تورمی در ایران تشدید شده و به ناآرامی‌های اجتماعی دامن زده خواهد شد. در جلسه ای روز دوشنبه مجلس که جزئیات لایحه بودجه در دستور کار آن قرار داشت، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در موافقت با حذف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفت آنچه دولت تصمیم گرفته و به این شکلی که در کمیسیون تلفیق تصویب شد هم رکورد تورمی را به دنبال خواهد داشت و هم جبران آن مشکل می‌شود. او افزود در حال حاضر با نرخ تورم کنونی و با رکود بازار جهانی و وضع مردم خوب نیست و با اجرای این لایحه فشار تورمی زیاد شده و مشکل ساز خواهد بود که یکی از عوامل آن افزایش بیکاری خواهد بود. اما وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان نماینده دولت با حذف لایحه هدفمند کردن یارانه ها مخالفت کرد و گفت اگر بحث فشار بر طبقات اجتماعی مطرح می شود باید عنوان کرد سیاست هایی که در کمیسیون تلفیق با پیشنهادات کمیسیون ویژه تصویب شد در جهت حمایت از طبقات آسیب پذیر است. بر اساس لایحه هدفمند کردن یارانه ها قرار بود که نرخ حامل های انرژی نظیر نفت، گاز و برق از تیر ماه سال 88 افزایش یابد و از محل آن دولت 20 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. دولت محمود احمدی نژاد که سال آخر دوران فعالیت خود را سپری می کند پیش بینی کرده بود در صورت تصویب 20 هزار میلیارد تومان برای لایحه هدفمند کردن یارانه ها به هر خانواده 4 نفره مشمول به طور متوسط نزدیک به 80 هزار تومان خواهد رسید. مخالفان دولت نهم این اقدام محمود احمدی نژاد در آستانه انتخابات را حرکتی تبلیغاتی توصیف کردند که به منظور کسب رأی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال آینده صورت می‌گیرد. اما مخالفان طرح با تاکید بر پایین بودن نرخ فراورده‌های نفتی چنین اقدامی را برای کاهش کسری بودجه ضروری ارزیابی می‌کردند. با حذف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از لایحه بودجه سال 88 کشور و مخالفت‌های گسترده با آن، بررسی و تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی در حاله ای از ابهام قرار گرفته است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
حذف دو ترم و پیشنهاد تبعید به دانشگاه‌های دیگر و گرفتن تعهد از دانشجویان مبنی بر برخورداری از فعالیت‌های صنفی و سیاسی در طول دوران تحصیل از جمله برخوردهایی است که مسئولان دانشگاه سیستان و بلوچستان با دانشجویان منتقد داشتند. در همین حال شنبه هفته جاری برخوردهایی هم بین دانشجویان و نگهبانان دانشگاه صورت گرفت که بازداشت شماری از دانشجویان را در پی داشت. منابع دانشجویی در ایران از صدور احکام انضباطی برای 8 تن از دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان خبر می‌دهند. همکارم امیر زمانی فر گفتگویی داشت با ستار محمودی دبیر انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان و نخست از او پرسیده دلیل صدور چنین احکامی برای دانشجویان در واقع دانشگاه سیستان و بلوچستان چه بوده است؟
زدیه دادن این حکم ها برمیگرده به تحسن دانشجوی که حولوش آبان ما عواسط آبان ما تو دانشگاه سیستان و بلوچستان بعد از اینکه از بیرون دانشگاه به دانشگاه هجوم آورده شد چند دانشجو مورد ضرب و شتم قرار گرفتن دانشجو تحسنی صورت دادن و خواستار به قولن امنیت در دانشگاه شدن و علاوه بر اون مسئولینی که در این اقدام کفایت کافی نداشت بودن مثل مسئول نگهبانی و دبیر کمیته انضباطی که دانشجویانی که تحصن کردن و طبق خواسته صنفیشون و طبق همون مقدمه آیین‌نامه انضباطی میگه که کمیته انضباطی حق نداره به بهانه آیین‌نامه انضباطی تحصن صنفی و خواستای برق دانشجویان سرکوب کنه دانشجویان تهدید میکنه در میون تحصن. به همین خاطر این دانشجویان خواستار به قولن استعفای این دو مسئول هم میشن. این 8 نفر به قولن جزء شورای متحصنین بودن که در اون تحصن حضور داشتن.
آقای محمودی، مقام های دانشگاه ظاهرا توهین دانشجویان به نگهبانان دانشگاه رو دلیل تحویل اونها به نیروی انتظامی برشمردن. چه اتفاقی افتاده که مقام های دانشگاه اون رو توهین به نگهبانان دانشگاه قلمداد کردن؟
حالا بحث ما هم همینه، استاق توهین چیه؟ برخوردهای سلیقه‌ای اینجا صورت میپذیره بهانه است یه جوری اینجا عموما تو دانشگاه این زاویه پیدا شده که هر وقت کسی میخوان اتهام بهش میزنن نگهبان ایالات اونجا یا کاره هست یا نیست یا هر که ازش میخوان اونو میگن آقا به شما توهین شده شما شاکی هست.
خب آقای محمودی، برسیم به این درگیری هایی که دو روز پیش اتفاق افتاد. این درگیری ها چطور به وجود اومد؟ دلیل این برخورد های پیش اومده چی بوده؟
دلیل مال پریز بوده بعد این که حکم چون دانشجو حدود یک ماه پیش حدود بیش از یک ماه پیش حکم اولی واسه شون صادر میشه و این 8 تن از ممنوع ورود میشن به دانشگاه. این یک ماه رو بیرون از دانشگاه بودن تو مقرم محیط شهر این طرف بودن تا اینکه چند روز دهولو پریروز اگه اشتباه نکنم در آخرین ساعت حکم قطعی اینا بهشون ابلاغ میشه روز چهارشنبه. بعد از اینکه حکمشون ابلاغ میشه بعضی از این دوستان محکوم میشن به دو ترم حذف ترم و تقاضا میکنن که اجازه بهشون بدن که برن داخل دانشگاه و وسایلشون از تو خوابگاه بردارن که دیگه تو این شهر نمونن و پیگیر کارشون باشن از طریق مواظب قانونی. به این خاطر صحبت میکنن با نگهبانی و مسئولین دانشگاه و تقاضای ورود میکنن، او یا موافقت اولیه هم باشون شده و اینا وارد میشن. بعد اینکه وارد میشن نگهبانی ها بینا هجوم میآورن و حتی چند تا فیلم هم یادش نمیزم تو سایت ها موجود باشه، به صورت وحشیانه این دانشجوهای باقری رو مورد ضرب و شتم قرار میدن. اتفاقی که رخ میده و ایشون حتی چندین ساعت بستری بوده تو بیمارستان و همین الان هم که من چند ساعت پیش باشون تماس داشتم از حال جسمانی خوبی برخوردار نیستن. این ضرب و شتم شدید بوده که گلوشون رو فشار دادن شدید و از لحاظ ضربات سنگین به سریشون وارد شده بود، هنوز از سلامت کافی و لازم برخوردار نیستن.
کسی هم بازداشت شده در این درگیری ها آقای؟
بله، بعد از درگیری روز اول طبق روی قبلا چون چند وقت پیشم باز اون یک ماه قبلا این اتفاق واسه این بچه‌ها صورت پذیره و هنگام ممنوع الورود شدنشون با ضرب و شتم از دانشگاه خارجشون کردن، نوشته به محترم که حکم بهشون دادن و خارج کنن. اون سری هم چند تا از بچه‌ها بازداشتن، این سری هم همینجوری داره باقری رو بعد از اینکه ضرب و شتم می‌کنن آقای باقری رو، بچه‌ای که اونجا بودن آقای شامرادو دبیر سیاسی انجمن اسلامی بوده و آقای جلیل از اعضای شورای مرکزی که اونجا بودن اونجا میانجی میکنن و میگن این چه برخوردیه، میخوان جلوگیری یا ممانعت کنن از این زده خورده های باقری. اینا رو بازداشت میکنن، چند ساعت بوده توی یکی از اتاقای تاریک دانشگاه اینا رو نگه میدارن و اینا رو تو نیروی انتظامی آقای باقری بیادت اینجا شدت جراحاتش زیاد بوده از همونجا انتقالش میدن به بیمارستان. اونجا چند ساعت بیستری بوده و شما تو آقای جلیل بازداشت بودن تا شب که شب بیادت اینکه شاکی بود و نداشت آقای شامرادو رو شب آزاد کنن و آقای جلیل و باقری شب اونجا میمونن و فردا صبح چون شاکی هاشون حضور پیدا نکرده بودن فیلم آزادن تا اینکه شاکی هاشون حضور پیدا کنن پرندهشون به جریان بیفته.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به مناسبت روز جهانی زن، روز یکشنبه 8 مارس نشستی در پاریس توسط کمیته زنان ضد سنگسار برپا شد. در این نشست شماری از فعالان فمینیست فرانسوی ایرانی و سوری ضمن دفاع از جایگاه زن به ویژه موقعیت زنان در جمهوری اسلامی را مورد توجه و بررسی قرار دادند. همکارم امیرعلی حسینی در پاریس گزارشی دارد در همین زمینه.
در نشستی که روز یکشنبه 8 مارس در سالن کنفرانس انتشارات لرمتان در پاریس برگزار شد، ابتدا جمیله ندایی از اعضای کمیته زنان علیه سنگسار درباره 5 روز مبارزه زنان در ایران و تظاهرات آنان در نخستین روزهای پس از انقلاب در اعتراض به پیشنهاد قانون حجاب در ایران صحبت کرد. سپس قیس جاسر، فمینیست سوری تبار فرانسوی و رئیس فستیوال فیلم زنان در پاریس، در مورد اسانسیالیسم گفت: در اسانسیالیسم زنان و مردان از بد و زایش به جهت تفاوت‌هایشان تمیز داده می‌شوند و در طول زندگیشان بر پایه همین تفاوت‌ها به پیش می‌روند. قیس جاسر افسود: این همان نکته است که سیمون دو بوار در بینش خود با آن مبارزه کرد و گفت ما زن زاده نمی‌شویم بلکه در جامعه است که زن می‌شویم. در این نشست یک فیلم مستند کوتاه درباره نخستین تظاهرات زنان ایرانی در اسفند ماه 1357 تصویرگر اعتراض آنان به پیشنهاد قانون اجباری حجاب نمایش داده شد. تظاهراتی که در آن 15,000 زن ایرانی با حمایت شماری از مردان در خیابان‌های تهران با راهپیمایی علیه حجاب اجباری شعار می‌دادند.
ما نمی‌تونیم با اون حجاب و با اون چیزهایی که اونا میگن بتونیم به مریضای خودمون کمک بکنیم.
آذر درخشان از فعالان جنبش چپ و فمینیست ایرانی در گفتگوی با رادیو فردا درباره 30 سال موقعیت زنان از هنگام اعتراضاتشان تا امروز توضیحاتی داد.
30 سال پیش تظاهرات بزرگی در اعتراض با حکومت قرار گرفت که اولین فرمانش حجاب اجباری و سرکوب زنان بود. اون تظاهرات 30 سال پیش زنان داشت کلید یک تحول اجتماعی رو میزد. خواسته هایی که اونجا طرح شد خواسته های بسیار پیشرویی بود که هنوز پس از 30 سال بخشی از جنبش زنان نتونستن هضمش کنن. و چرا زنان اون موقع شعار میدادن ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم؟
معتقدید که اون موقع اون جنبش زنان که در حال شکل گیری بود سرکوب شد؟
بله، اون موقع اون جنبش اون 5 روز تونست به عقب برونه رژیم تازه به قدرت رسید، برای همین فرمانش خمینی پس گرفت. ولی بعدش یه سری قوانین سرکوبگرانه دیگه اضافه شد و عملا موقعیت زنها شد نصف یک انسان. دیگه میتونیم بفهمیم این جامعه چه جامعه‌ایه که نیمیش رسما قانونا اعلام شد که برده است.
این جنبش یک ساختار سیاسی بوده که هدف‌هایی داشته و سرکوب شدنش باعث شد که حقوق زن و عقب بره. منظورتون اینه؟
دقیقاً منظورم اینه. همین جهتاً تاکید کردم که میتونه سرآغاز یک انقلاب اجتماعی بشه. تظاهرات زنان توی ماه مارس 79 نشان دهنده انشقاق و پولاریزه شدن و قطبی شدن جامعه بود. بخشای از همین آدما در مقابل این زنا قرار گرفتن. این بخشا کی بودن؟ فقط اینطوری نبود که حزب الله بود.
حمایت چندانی از
نه حمایت به نوعی نشد دیگه. حالا به سرم از این که میگم بخشایی هم شروع کردن به حمله کردن و عملا بخشایی دیگه میخواستن انقلاب اسلامی بشه و این زنا نمیخواستن.
یک سخنران دیگر در این نشست مهناز شیرالی، جامعه شناس مقیم پاریس بود. مهناز شیرالی در سخنانش تفاوت جامعه مذهبی ایران را با دیگر کشورهای مذهبی عنوان کرد و گفت نظام جمهوری اسلامی در اجرای قانونهای فقهی در جامعه پا را از دیگر کشورهایی که قانون فقه در آن اجرا می شود فراتر گذاشته است.
در صحبتام ایران را با سایر کشورهای مسلمان منطقه مقایسه کردم و گفتم که قوانینی که الان به اسم شریعت در ایران حاکمه یکی از عقب افتاده ترین نگاه روی فقهه که الان در قانون اساسی ایران اومده وارد شده. شما در تونس وقتی که به زنای تونسی یا به اسلامیای تونسی میگید که همچی قانونی توی شریعت ایران وجود داره که زیه زن نصف مرده، میگن نش.
مهناز شیرالی در گفتگویش با رادیو فردا افسود:
ببینید من به عنوان زن نه، ولی به عنوان جامعه شناس که 15 ساله دارم روی جامعه ایران تحلیل میکنم، فکر میکنم که مبارزه زنای ایران بسیار مبارزه با ارزشیه، چه حرکت 1,000,000 امضا چه تمام حرکت های دیگه. ولی سوال هایی که من از این حرکت های فمینیستی که توی ایران هستن دارم اینه که چرا اینها از اینکه زنان ایران رو خودشون جلب کنن ناتوانن. حجاب پله اولی بود که جمهوری اسلامی از روش بالا رفت که جامعه رو سرکوب کنه. جمهوری اسلامی فقط زن رو تحقیر نکرد، مرد رو هم تحقیر کرد. این سلسله مراتب بسیار مردسالانه رو حکومت در ایران حاکم کرد برای اینکه بتونه هر صدای مخالفی رو تو جامعه خفه کنه.
مهناز شیرالی که در خانه علوم انسانی پاریس به عنوان جامعه شناس فعالیت دارد، تاکنون کتاب بحران نسل جوان در ایران و کتاب بین اسلام و دموکراسی را به زبان فرانسه منتشر کرده است. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. به زودی در اتریش محاکمه جنجالی پدری که مدت 24 سال دختر خود را در زیرزمین خانه زندانی کرده و صاحب 7 فرزند از این دختر شده آغاز می شود. شهرام میریان گزارشی دارد در همین زمینه.
حدود 11 ماه پیش از سوی رسانه‌های گروهی اتریش ناگهان خبری انتشار یافت که جامعه جهانی را در شگفتی و حیرت فرو برد. پدر یک خانواده اتریشی با نام یوزف فریتسل در شهر آمشتتن دختر خود را از 18 تا 42 سالگی در زیرزمین خانه محبوس و زندانی کرد و به مدت 24 سال ضمن تجاوز و سوء استفاده جنسی از همین دختر که الیزابت نام دارد صاحب 7 فرزند شد. 3 فرزند الیزابت در خانه پدری و 3 فرزند دیگر هم در زیرزمین خانه نزد مادر خود به سر بردند. در میان یکی از این فرزندان پس از تولد مرده است و گفته می شود پدر جسد این نوزاد را آتش زده است. حال پس از گذشت حدود 11 ماه از برملا شدن این واقعه وحشتناک، روز دوشنبه آینده 26 اسفند ماه جاری نخستین نشست دادگاه رسیدگی به این فاجعه در همان شهری که این خانواده در آن زندگی می کردند برپا می شود. این واقعه تلخ و دردناک زمانی فاش شد که یکی از فرزندان به نام کرستین در زیرزمین خانه به بیماری مهلکی دچار می شود و در حالی که در بیهوشی کامل به سر می برد به وسیله پدر به بیمارستان انتقال می یابد. پس از یک سلسله ماجراها در همین بیمارستان روشن می شود که این دختر 19 ساله در زیرزمین خانه به دنیا آمده و هیچگاه پا را از آنجا فراتر نگذاشته است. یوزف فریتسل پدر خانواده کمینک 74 سال دارد، متهم است ضمن رفتار غیر انسانی دختر خود را به مدت 24 سال مورد تجاوز جنسی قرار داده و یکی از فرزندان خود را هم کشته است. محاکمه جنجالی و پرسر و صدای یوزف فریتسل در حالی برپا می شود که قرار است حدود 30 شبکه معروف تلویزیونی از جمله CNN و BBC همراه با 200 گزارشگر به پخش تصویری این محاکمه بپردازند. سوای این، حدود 300 خبرنگار حرفه‌ای هم از ماها پیش خواهان شرکت در نشست‌های دادگاه یوزف فریتزل شدند که به خاطر کمبود جا اکثر آنها جواب رد دریافت داشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش مجله شبانگاهی را با آرامی می‌بندیم. با آرزوی آرامش برای شما، من حسین قویمی از همراهیتان سپاسگزارم و برای شما تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم و بیاد داشته باشید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار نظر و پیشنهادهای شما هستیم. روزگارتان خوش.